وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
عرض سلام و خیر مقدم خدمت استاد گرانسنگ و تمامی حضار در جلسه و همچنین کسانی که از طریق فضای مجازی این جلسه و این نشست رو دنبال می کنند. نشستی که ما امروز در پی برگزاری اون هستیم، نشستی هست با موضوع روش‌شناسی استنباط نظام اقتصادی اسلام. ما در خدمت عزیز بزرگواری هستیم انشالله در این نشست که از فرمایشاتشون استفاده میکنیم، استاد دست خارج و دست خارج حوزه، استاد مسلم فقه و حقوق که در زمینه فقه و حقوق و مسائل اسلامی خوبیت طولایی در امر پژوهش و تدریس دارن، حضرت آیت الله علی دوست هستیم و انشالله بتونیم مباحث خوبی در این رابطه را پوشش بدیم. من یک مقدمه‌ای خدمت سروران عزیز ذکر کنم و بعد انشالله وقت را در اختیار استاد بزرگوار قرار میدیم که انشالله مباحثی که در این جلسه مد نظر هست را پوشش بده. ببینید، در مواجهه با علوم انسانی غربی و اقتصاد به خصوصه، چند دیدگاه در میان مسلمان ها و اندیشمندان اسلامی به وجود اومد. یک دیدگاه دیدگاهی بود که این علوم را به گونه متعارض با اسلام می دیدن، منتها با وجود این که نقدی بر این علوم داشتن، منتها اسلام را متکفل و جوابگوی این گونه مباحث نمی دیدن. دیدگاه دوم روی خوش به این علوم مخصوصا اقتصاد نشون می داد و با رویکرد انفعالی در پی تصحیح مباحثی بود که از ناحیه مکاتب مختلف مطرح میشه. اما در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه سومی به وجود اومد به اسم دیدگاه نظامساز. این دیدگاه هم در میان اندیشمندان شیعه و هم در میان اندیشمندان اهل سنت دنبال میشه که سلسله دار این نهضت، یعنی این دیدگاه نظامساز، مرحوم آیت الله شهید صدر بود که با کتاب اقتصادونای ایشون تحولی شگفت در این دیدگاه به وجود بود. ایشون آمدن با ترسیم مکتب و مذهب اقتصاد اسلامی تونستن تقابل مکتب و نظام اقتصاد اسلامی را با نظام‌های رقیب مثل نظام لیبرال و نظام سوسیالیستی و کمونیستی نشان بدن و در کتاب ارزشمند خودشون روشی رو برای کشف نظام اقتصاد اسلامی ارائه دادن. خب این رویکرد با کارهایی که بعدها شهید مطهری و دیگر بزرگواران انجام دادن و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خب یک جهشی در این امر به وجود اومد. با وجود اینکه بستر این امر فراهم شد، اندیشمندانی اومدن تو این راستا کار کردن و کتاب‌های ارزشمندی در رابطه نظام اقتصادی اسلام، مکتب اقتصادی اسلام تدوین شد. شاگردان شهید صدر مثل آیت الله تشتیری، مرحوم آیت الله تشتیری و مرحوم آیت الله شاهروزی و بعد هم افرادی که به هر حال خود دغدغه نظام‌سازی داشتن این امور را ادامه داد. با این وجود ما در سالهای اخیر دیدیم دوباره برخی از افراد اومدن و برخلاف این دیدگاه نظام ساز اومدن دوباره همون دیدگاه اول که اصلا چیزی به اسم اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد اسلامی وجود نداره رو مطرح کردن و شبهاتی تو این زمینه مطرح شد. در اصل این جلسه یک نشستی هست در راستای پاسخگویی اولیه به این که ما اقتصاد اسلامی داریم و بعد به تبیین روش استنباط اقتصاد اسلامی بتونیم بپردازیم. حال سوالاتی که اینجا برخی از سوالاتی که اینجا مطرح میشه اینه که وقتی که ما ادعامونه که چیزی به اسم نظام اقتصادی اسلام داریم، رابطه نظام اقتصادی اسلام با مکتب اسلام و دین چیه؟ و آیا کشف مکتب، نظام و بعد هم علم اقتصاد اسلامی و الگوهای اقتصادی آیا با همدیگه روش هاشون متفاوته؟ منابع این کشف اقتصاد اسلامی چیه؟ آیا منابعش با منابع احکامی که در فقه مصطلح وجود داره متفاوته؟ یا همون منابع یا منابع دیگری باید اضافه بشه؟ نقش و جایگاه اصول فقه در استنباط نظام اقتصادی، که آیا اصول فقهی که الان مصطلح هست و حاکم بر استنباط، بر روش استنباط، آیا حاکم بر روش استنباط اقتصاد اسلامی هم هست؟ و مسائل دیگه مثل نقش زمان و مکان در استنباط نظام اقتصادی، روش های کشف نظام اقتصاد اسلامی و چالش هایی که در مسیر کشف نظام اقتصاد اسلامی وجود داره، اینها سوالاتی هست که دغدغه خیلی از متشرعین، اندیشمندان، دانشجویان و دانشپژوهان در این عرصه هست که به هر حال جای داره تا جایی که میشه در این جلسه به پاسخگویی اونها پرداخته بشه. من بیشتر از این مصدق اوقات عزیزان نمیشم، بیشتر میخوایم استفاده ببریم از سرور مکرم، لذا بدون فوت وقت درخواست میکنم از استاد بزرگوار حضرت آیت الله علی دوست که به بیان فرمایشاتشون تو این زمینه بپردازن و ما رو بهره‌مند کنن با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داره در ساعتی، در نشستی که حقیقتاً مصداق فیها مذاکرت العلم حاضر باشم. از مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات و حوزه های علمی انجمن اقتصاد اسلامی، انجمن فقه و حقوق اسلامی و البته اگر نهاد دیگری یا شخصیت دیگری پشت صحنه هست و من نمیدانم تشکر میکنم. علالله اجرهم و لله درهم. بسیار بجاست که در آغاز نشست یادی داشته باشیم از صدیق گرامی هممون، جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای موسویان. بنده شاید بیش از همه شما سابقه رفاقتم با ایشون هست، زمانی که ایشون در مرکز تخصصی تفسیر درس می‌خوندن ما اونجا با ایشون آشنا شدیم. بعدن هم در پژوهشگاه وقتی ایشون فوت کرد، واقعش من اون خطبه آقا امیر رو در وصف متقین باز کردم جلو خودم، چون معتقد بودم از مصداق متقینه و اون یادداشتی هم که دادم بخشش از اون خطبه بود، یعنی یه همچون انسانی بود، صالح، متقی و عالم. این جلسه رو هم ثوابی اگر داشته باشه که انشاءالله داره، ثواب زیادی هم به امید خدا داره، هدیه میکنیم به روح پاک این عالم فرزانه. اجازه بدید من از یه سری بحثای کلیشه‌ای عبور کنم، مثل مفهوم شناسی، روش شناسی، مفهوم شناسی استنباط، مفهوم شناسی نظام. اینا رو محفوظ بگیریم که برای همه روشنه چه بزرگوارانی که محضرتون هستیم، چه دیگرانی که از طریق فضای مجازی فلحال یا بعداً صدا را خواهند شنید. در عین حال لابلا که بیاد به طور اوتوماتیک مفهوم شناسی هم تا حدودی روشن میشه. من از بحث پیش‌فرض‌ها شروع کنم. موضوع اعلان کردن، روش شناسی استنباط نظام اقتصادی اسلام. ببینید این اگر موضوع بحث باشه، در این موضوع سه تا پیش‌فرض ما داریم. البته هر کدامش هم جای بحث داره ها، بحث مستقل، اونم نه یک بحث، چندین بحث، ولی اشکال نداره که ما به عنوان مبانی حساب کنیم کلیات. اون سه تا پیش‌فرض چیه؟ یک، نظام اقتصادی در اسلام هست. خب اگه کسی بگه اسلام نظام اقتصادی نداره، این بحثی که ما داریم بی محله. پس پیش‌فرض اول اینه، نظام اقتصادی در اسلام هست. دو، این نظام قابل استنباط. اگر تذکر بدید صحبت نباشه، این نظام قابل استنباطه، یا بگیم لازم الاستنباطه. شما تصور کنید کسی بگه نظام هست اما قابل استنباط نیست، که قائل داره. پس اینم پیش‌فرض دوم. پیش‌فرض سوم اینه که استنباط نظام اقتصادی روش خاصی داره. حالا اگر کسی بگه که استنباط نظام اقتصادی مثل استنباط صلات مسافره، مثل استنباط در عباداته، مثل استنباط در معاملاته، خب دیگه میگیم همون روشی که اونجا هست اینجام هست، بحث ویژه‌ای نداره. خب در مقابل این سه تا پیش‌فرض من ناچارم رقیب و توضیح بدم تا بعد پیش‌فرض جا باز کنه. در مقابل این پیش‌فرض‌ها چیه؟ به اصطلاح فرضیه رقیب چیه؟ در مقابل پیش‌فرض اول که نظام اقتصادی در اسلام هست، دو گروهن آقایان. به عنوان کسی که قبول دارید بی اطلاع نیست و با جریان‌های مختلف و حوزوی، از اون سنتی دبشش تا غیر سنتیش ارتباط داره، عرض می‌کنم. گروه اول کسانی هستن که میگن اصلا اسلام کارش نظام سازی نیست و اصلا اینو از حوزه شریعت خارجه. وقتی یه بزرگی مهمم میگه ما در کل معاملات یه لا تظلمون و لا تظلمون داریم بس، خب این دیگه میگه ما چیزی به نام نظام اقتصادی نداریم، اگه لوازم حرفشو بپذیره. یا بعضی ها میگن نه، لا تظلمون و لا تظلمون نداریم، هزاران روایت داریم، اما تو این روایات چیزی به نام نظام نیست. محترمی که میگه ما هرچه نگاه کردیم و سیر کردیم، مطالعه کردیم، به تعبیر بنده حالا یه سری احکام اتمیک دیدیم، شما بگو 1000 تا، بگو 2000 تا، اما چیزی به نام نظام پیدا نکردیم. پس چه اونی که احکام شرعی رو در بحثای مالی و اقتصادی لاغر میبینه، مثل بعضی از این نواندیشان دینی، بعضی از این حتی روحانیونی که حالا همون هم روز روحانیش باید حساب کنیم، چه این طرف قشر متسلب معنی منفیش منظورم نیستا، یعنی محکم قشر متسلب سنتی که میگن در اسلام چیزی به نام نظام، حالا بگو نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضا وجود نداره. پس این دو گروه جالب اینه که دوتا هم آنتیتز هم هستن، رقیب همان، ولی در اینجا به هم میرسن که ما چیزی به نام نظام اقتصادی نداریم. خب پس ما اینو باید محفوظ بگیریم به نخه داریم. پیشفرض دوم چی بود؟ پیشفرض دوم این بود که این نظام قابل استنباطه، لازم الاستنباطه. اینا رو هم از هم جدا کنیم اگر میخوایم موفق باشیم. خب مقابل این کیا هستن؟ مقابل این کسانی هستن چه میگن ما نظام داریم، پس از گروه اول جدا میشن، ولی میگن با همون استنباط اتمیک ما اتوماتیک به نظام میرسیم. یعنی نظام رسیدنیه، حصولیه، نه تحصیلی. شما الان بیرید تو درس های علما خارج، خیلی از اینها انکار نظام نمی کنن، ولی میگن شما همینا رو بذار کنار هم، اون پازل درست می شود، نگران نباش. من اینم تو پرانتز بگم آقایان، ممکنه کسی اینها رو صریحا به زبان نیاره ها، ولی من رویه شناسی دارم میکنم، گفتمان شناسی، نه گفتگو. ولی خب اینا که به زبانم آوردن. خب کسی که میخواد این بحث ما رو داشته باشه باید بگه نه، نظام هست، اوتوماتیک هم به دست نمیاد، با استنباطات جزیره‌ای و اتمیک به دست نمیاد. پس اینم پیشفرض دوم، رقیبش. پیشفرض سوم چی بود؟ اینکه استنباطش روش ویژه داره. مقابلش کیا هستن؟ کسانی که میفرمایند نظام داریم، پس از گروه اول جدا میشن، لازم الاستنباط هم هست، پس از گروه دوم جدا میشن، ولی میگن همین روش های موجود کفایت میکنه، نمیخواد اصول فقه رو تغییر بدید، نمیخواد سراغ منابع کشف برید، نمیخواد روش ها رو تغییر بدید، نه چالشی در مسیرتون هست. خیر، با همین روش متداولی که در جاهای دیگه استنباط صورت میگیره، روش یعنی استنباط نظام اقتصادی، نظام خانواده، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام جزایی، حقوق جزا میشه. اما کسی که میخواد حرف ما رو بزنه، یعنی صحبت بنده رو داشته باشه، میخواد بگه نه، یک، روش نظام اقتصادی داریم، دو، لازم الاستنباط است، یا بگید قابل استنباط است، یه قابل و لازم هم جدا نمی کنم، سه، روش ویژه داره. خب اگر اینطور باشه این باید دیگه صحبت کنیم. سوگمندانه محضرتون بگم، سوگمندانه بگم، نگاهی که بگه نظام ندارد، بگه نظام قابل استنباط نیست، یا با همین روش متداول قابل استنباطه، این نگاه غالب بوده در طول این 40 سال، حتی بر متولیان کشور، حتی بر کسانی که عهده‌دار مباحث اقتصادی بودن یا غیر اقتصادی. خب اشکال که نداره، بحث نقده. شما روی کرده محترم شورای نگهبان رو چی میدونید؟ سوال. آیا شورای نگهبان محترم ما در این 40 سال دنبال کشف نظام بود؟ سوال. آیا معتقد بود که این نظام قابل کشف است؟ آیا روش ویژه‌ای ارائه داد؟ یا اون کمیته های اقماری شورای نگهبان که گاهن از حوزه بود، اونا با این نگاه رفتن؟ یا نه اینا فکر کردن مشکل فقط بحث ربا هست، اونم با این نگاه اتمیک، غیر اجتماعی، غیر حکومتی، اومدن چیکار کردن؟ به هر حال این قانون زحمت کشیدند، منصفانه بگیم. اما این تفکر که باید به یک نظام مثلا اقتصادی برسیم، روشی دارد، این روش باید کشف شود و یک اصول فقه مناسبی باید براش تدارک دیده شود، نبوده. نه اونجا نبوده، جاهای دیگه هم نبود. لذا عرض کردم فقط دغدغم دغدغه رفع ربا بود، چیز دیگه نبود. و همین خاطر اگر فرض کنید ما بگیم در نظام اقتصادی اسلام، ما نمیگم جامعهمون باید تک طبقه باشه، اما نباید با تفاوت فاحش طبقاتی باشه. کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اگر گفتیم یکی از اصول نظام اقتصادی اسلام اینه، آیا کسی توانست اصلا فکر بود که اینو حل کنه؟ آیا اگر گفتیم عدالت، اگر گفتیم هرچی اضافه کنید، من معتقدم در نظام اقتصادی اسلام فرق نمی کنه، هر مکتبی اون مقاصدش بهترین دال مبینه بر اون نظامه، یعنی باید بین اون مقاصد و اون نظام بگردیم اونجاها، نه تو فلان یه روایت خاص یا یک جمله خاص. اگر این طور باشه اینا مطرح نبوده. حتی نمیتونم بگم مثلا کم مطرح بوده، آنقدر نبوده میشه گفت اصلا مطرح نبوده. پس بسم الله الرحمن الرحیم میریم بخش دوم. ما سه تا پیشفرض داریم و رقبامون هم معلوم شد کیا هستند. اینجا فضلا اگر بنده بخوام ورود کنم که در اسلام نظام اقتصادی هست، اشتباه میکنم اونایی که میگن نیست، این خب خودش یه بحثی میشه، به منم فرصتی که داده شده میگه از این عبور کن، اینو مسلم بگیریم. بنده خودم اینجا مقاله دارم، دوستان دیگه هم شاید مقاله داشته باشن، رد میشه. این که نظام خود به خود حاصل نمیشه، اینو تو راهکارها عرض میکنم، یعنی اینو بهش میپردازم، یعنی پیشفرض دوم رو من جزء بحثم هست. چنان که بحث سوم که روش ویژه میخواد، اگر ثابت کنم بنده، اینم جزء بحث منه. لذا اینجا میریم آقایان سراغ در واقع راهکارها با قبول پیشفرضها. راهکارها یعنی متدها، روش هایی که ارائه شده، که در واقع اینجا من دیگه میرم رو ذیل مقدمه، رو روش شناسی. دوستان ما عمدتاً دو تا نظر رسمی داریم و یک نظر غیر رسمی راجع به روش ها. نظر اول که اشاره کردن سلسله جنبانش شاید آقای سعد باشه، ایشون معتقده میدونید به نظام اقتصاد. کسی بحثای اقتصادی آقای سید محمد باقر سعد رو ببینه نمیتونه بگه ایشون قائل به نظام اقتصادی اسلام نیست. ایشون در مقابل سوسیالیسم، نظام اقتصادی سوسیالیسم و نظام اقتصادی کاپیتالیسم، معتقد به نظام اقتصادی اسلامه، چنان که از رفتارش کاملا معلومه که میگه این باید استنباط بشه، باید استنباط بشه. پس پیشفرض دومم داره، اما میخواد پیشنهاد بده، میاد سراغ سوم، میگه روش خاصم داره. همه تون شما بزرگواران که بلدید، شنوندگانم شاید همه غالب بلد باشن، میدون ایشون یه راه پیشنهاد میده که من اسمش میذارم راه دو استنباط. تو اون مثالی که میزنه همه تون آشنایی، میگه فقیه استنباط میکند، استنباط اول به طور اتمیک، اما چون به نظام معتقد آقای سعد و اون نظام رو خود به خود حاصل شده نمیدونه، میگه باید دفعه دوم برگرده، برگردد و اینو ببره، این مستنبط رو ببره در اون نظام قرار بده. و تا جایی هم پیش میره فضلا، میگه اگر احیانا مستنبط خود فقیه با اون نظام جور در نیامد، از دیگران کمک بگیره. مثال میزنم براتون، فرض کنید بنده متکفل استنباط، استنباط میکنم استنباط اتمیک از ادله میرسم به کراهت احتکار، بسیار، یا حصر زکات در اون چند تا جنس مشخص. بعد میرم در استنباط نظام برای بار دوم، میبینم نظامی که اقتصادی اسلام اسمشو گذاشتم با کراهت احتکار نمیسازه، حداقل خیلی جاها با حرمت احتکار میسازه، یا با حصر زکات به اون چند تا نقطه نمیسازه، با توسعه زکات میسازه. ایشون میگه اشکال نداره، اینجا چراغ قوه بردار، برو تو کتاب‌های فقها بگرد یه فتوا، ولو خودت قبول نداری، میری مثلا تو جواهر میبینی ایشون داره احتکار مکروه حرام است، خب از جواهر بیار، خودت قبول نداری ولی جواهر که گفته، جواهرم که صاحب جواهرم که یه فقیه منضبطه، از او استفاده کن. لذا ایشون دو استنباط قائل روش به این شکل که یه بار استنباط کنه اتمیک بره جلو، برگرده نظام رو استنباط کنه، اگر احیانا با چالشی روبرو شد، چالش رو با اخذ فتوا از دیگران که خودش قبول نداره ها، لذا حاضر نیست بنویسی کراهت داره احتکار، ببخشید حرام است احتکار، ولی میگه از اون فتوا بگیره، اون فتوا به نخواه فتواست دیگه، یه چیزی شبیه اصل 164 قانون اساسی ما که میگه قاضی اگر حکم در چیز پیدا نکرد در قانون، یا از مبانی خودش استنباط کنه یا یه فتوای معتبر بگیره، به یه فتوای معتبری، به تحریر الوسیله، به منهاج الصالحین تمسک کنه، با اینکه خودش یا مشهد نیست یا حتی اگه مشهد هم هست نمیخواد نظر خودشو تو دادگاه اعمال کنه، از فتوای معتبر بگیره. این اسمشو هرچی نخواد بذارید، چون آقای سر نام نگذاشته دیگه. بند آقایان در کتاب فقه و مصلحت این راه رو نقد کردم، دفاعی که شاگردان ایشون کردن از این راه آوردم، با همه احترامی که به این بزرگ ما قائلیم، یکی از ضعیفترین حرف هاست. یه اشکالش رو عرض کنم اینه که اگر من چیزی که قبول ندارم چطور میخوام تو نظام بیارم؟ فرض اینه که من غلط بدونم اون فتوا رو. اگر نظام اقتصادی اسلام، نمیتونه اجزایش اقتصاد اسلامی نباشه، که ببینید که نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، حرف از یک بزرگی اما حرف ضعیفه. برخی ها آقایان، البته اینو من جایی نوشته ندیدم ولی میتوانیم بگوییم جاش میشه انداخت، به سه استنباط، یعنی استنباط اتمیک، از استنباط اتمیک بریم به استنباط خرد نظام ها، دوباره تو خرد نظام ها یک کاری شبیه اول انجام بدیم که برسیم به یک یا چند کلان نظام. بالاخره ما نظام هم که میگیم، نظام خرد نظام داریم، کلان نظام داریم، مثلا نظام اقتصادی. خب ممکنه بگیم نظام اقتصادی زیر مجموعه مثلا نظام پولی، حال من خیلی هم آشنا نیستم با اصطلاحات که دوستان گاهی به کار میبرن، نظام پولی، نظام بانکی، اینا هی خرد نظام درست نه، تازه این بره تو نظام مالی، تازه نظام مالی هم ممکنه فرض کنید یک کلان نظام درست کنیم، عدالت، اگر عدالت رو نظام بگیریم و بگیم این تحت اونه، یعنی یک نظام یا چند نظام. اما راه مورد نظر ما، بگید راه سوم، بگید راه دوم، چون این راه وسط عرض کردم هنوز جایی ثبت نیست ولی قابل گفتنه، راه دوم بگید، راه سوم بگید، ترجیح میدم دوم بگید همون مقابل راه اول. آقا ما باید همه رو با یک استنباط کار رو تمام کنیم. پس نظام دارد اسلام، نظام اقتصادی لازم الاستنباط، روشش هم با یک استنباط، اما استنباط ویژه، اینجا بحث سوم میاد، استنباطش روش ویژه میخواد. من این قسمتم عرض میکنم، در 3-4 دقیقه 5 دقیقه دیگه حرفی ندارم. ببینید، به نظر ما حداقل باید 4 تا کار بشه تا اون روش پاسخگو در استنباط نظام اقتصادی اسلام به دست بیاد. نمیخوام بگم این 4 تا منحصره ها، اما 4 تا اساسی بنیادینه و در بحث امروز من کفایت میکنه. 1، من اصلا تیتراشو بخونم که شروع نشه، بعد ظرفیت شناسی اسناد استنباط، این 1. 2، توسعه مسائل اصول فقه. 3، توجه به ظرفیت اسناد عام قراردادها. 4، اصلاح نگاه حد اقلی و قدر متیقنگیری. من این 4 تا رو توضیح بدم تمامش میکنم، نگید فراموشکاره، ولی هر کدام اینها فضلا خودش یه بحث، یعنی اگه میخواستیم واقعا بازش کنیم بس هر کدام یه بحث نیم ساعته 40 دقیقه داشته باشیم. اما ظرفیت شناسی اسناد استنباط چیه؟ نمیدونم اطلاع دارید بزرگواران یا نه، بنده 3 تا کتاب دارم با عنوان فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت. در این 3 کتاب 1 هدف رو من دنبال میکنم، مثل بند تسبیح. میخوام عرض کنم که ما باید به اسناد استنباط مثل عقل، مثل عرف، مثل مصلحت، حالا کتاب بعدی من مقاصد و شریع است، باید به ظرفیت نهاد شده در اینها توجه کنیم، نه اینها را نابجا به کار نبریم، نه نابجا به کار ببریم. مثلا یکی از اسناد چیه؟ عقل. به نظر ما آقایان، نه فقط در نظام اقتصادی اسلام، این راهی که دارم میگم همه جا همینطوره، از جمله در نظام اقتصادی اسلام ما نمیتونیم از عقل استفاده نکنیم. عقل که میگم نه فقط در کارایی استقلالیش ها، یعنی سند، حتی در کارایی چی؟ تفسیریش. چون وقتی عقل بیاد کنار ادله، ادله جور دیگه ای فهم میشه، خیلی وقتا ادله جور دیگه ای فهم میشه. شما یک کسی که کار به عقل نداره، الناس مسلطون علی اموالهم رو تفسیر میکنه، با یک کسی که از عقل میخواد استفاده کنه برای تفسیر الناس مسلطون علی اموالهم، اون اولی یه برداشت میکنه، این دومی یه برداشت دیگه میکنه. پس ظرفیت شناسی اسناد استنباط در استنباط نظام اقتصادی اسلام لازمه. تکرار میکنم، این مخصوص بحث امروز من هم نیست، یعنی یه مصداقش اینه، برخلاف مثلا مثل راه 3 و 4 که مخصوص همین روش شناسی استنباط نظام اقتصادی است، اما این راه اول و دوم این نیست. پس شد ظرفیت شناسی اسناد استنباط. عذرخواهی میکنم، کتاب خودم رو آدرس میدم، اگر کسی میخواد بدون 3 کتاب رو ببینه. 2 چی بود؟ توسعه مسائل اصول فقه. حواستون باشه علما، نمیگم توسعه مباحث اصول فقه، عرض میکنم توسعه چی؟ مسائل اصول فقه. ما خدمتی که از مراجع بودیم چند وقت پیش آقایان، این مرجع بزرگ میفرمود که بعد از هدایت المسترشدین دیگه اصول فقه مسئله‌ای داره باید بحث بشه. خب من که چیزی نگفتم، چون مهمان ایشون بودم، گفتم یعنی میخواست ایشون بگه که دیگه ما متأسفانه دیر به دنیا اومدیم، چون بعد از هدایه دنیا اومدیم، صاحب هدایه دیر دنیا اومدیم، دیگه جایی نموند. خیلی نگاه غلطی، نگاه بسیطی. ما آقایان برای کشف استنباط نظام اقتصادی اسلام ناچاریم اصول فقهمون رو توسعه بدیم، نمیگم مباحثش رو، ممکنه بعضی بحث‌ها باید قیچی بشه. گاهی این جوان هم که حمله میکنن، دقت کرده باشید، حمله به مباحث اصول فقه میکنن، خلط میشه بین مباحث و مسائل. من فقط یه مثال میزنم در توسعه مسائل اصول فقه، بحث مقاصد مطرح میشه، بحث تطبیقات عمومات بر مسائل مستحدث مطرح میشه، بحث مصلحت مطرح میشه. اینا کجای اصول فقه گذشته ماست؟ اینجا آقایان بنده نوشته دارم، مقاله دارم، توسعه چیز بله اصول فقه تغییر ساختار اگر عنوانش درست باشه و توسعه گستره، یعنی گسترش توسعه بدیم، ساختارش هم عوض کنیم. اینم باز حواله میدم من به اون نوشته. خیلی حرف اینجا هست که بدون اینها اگر توسعه ندیم نمیتونیم نظام استنباط کنیم. مثلا دیدن ادله به شکل حلقوی هرمی، نظام حلقوی، نظام هرمی، چون استنباط نظام میدونه نظام سیستمه، همینطور که خود نظام یک سیستمه استنباطش هم سیستماتیک هست. یعنی نمیشه ما بخوام به استنباط سیستم بکنیم، نظام یعنی سیستم دیگه، بعد بخوام با استنباط اتمیک استنباط سیستم بکنیم. یعنی خود استنباطش هم باید سیستماتیک باشه. یکیش همینه که باید در اصول فقه ما مسائلی داشته باشیم. سه که دیگه کاملا مربوط میشه، توجه به ظرفیت اسناد عام قراردادها. این چیه دیگه آقایان؟ ببینید من نگفتم توجه به ظرفیت قواعد، نوشتم اسناد عام. میدانید که ما در به اصطلاح نظام معاملات اسلامی، بگید در معاملات، یه سری ادله خاص داریم، 10,000 روایت تو وسائل، قدری کمتر قدری بیشتر، اما یه سری اسناد عام داریم. اوفو بالعقود، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، احل الله البيع، الناس مسلطون علی اموالهم، المؤمنون عند شروطهم. اینا آقایان میشه اسناد عام. اولا اینا سندن نه قاعده، میدانید. ثانیا اینا عامن. توجه به اسناد عام. من یه مثال براتون میزنم از ده ها مثالی که میشه زد. آقایان ما داریم الناس مسلطون اموالهم یا نداریم؟ داریم یا نداریم؟ الناس مسلطون علی اموالهم. حالا آقای خویی میفهمد سند نداره، ما گفتیم اولا سند داره، سند معتبر داره به چیز خود شما، ثانیا نگه اینها سند میخواد، اینا جز شعارات اسلامه. خب من اینو دو رقم به فارسی ترجمه میکنم، شما دقت کنید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا فرمودن الناس مسلطون علی اموالهم. من براتون ترجمه میکنم دقت کنید. مردم در محدوده شرع بر اموالشون مسلطن. نگید این از کجا آورده این سوبسیدو در محدوده شرع، چون معلومه دیگه، نمیخوان که پیغمبر بگن خلاف شرع. پس اینطور ترجمه کنید، مردم در محدوده شرع بر اموالشون مسلطن. این یه ترجمه. یه ترجمه هم اشتباه نکنم قانون مدنی فکر کنم ماده 31، مردم بر اموالشون مسلطن مگر در حوزه منع شرعی. مردم بر اموالشون مسلطن مگر منع شرعی بیاد. المؤمنون عند شروطهم الا شرطن اهل حرامن او حلل حرامن. اگه اینجور معنا کنیم، میدونید زمین تا آسمان فرق میکنه. در صورت اول ما باید در معاملات قائل به اصل فساد بشیم. مکاسب خوندیم دیگه، اصل فساد، و هر جا شک کردیم قدر متیقن بگیریم. تو تمام این بحث‌های نظام سازی، نظام اقتصادی نمیتونیم به این ادله تمسک کنیم. تخته میشه، تخته تر به قول فارسی عربش کنیم، تخته میشود گر تمسک به اینها. اما اگر دومی رو معنا کردیم، مردم بر اموالشون مسلطن مگر در حوزه منع شرعی در. اینجا دیگه برای منع دلیل میخواهیم نه برای جواز. کل این اصل فسادی که آقایان میگن حتی در شبهات حکمیه نه در شبهات موضوعیه و دغدغه‌هایی که دارن حل میشه. کسی که میخواد استنباط نظام بکنه و بعد بگه این نظام در مقابل، باید به این ظرفیت ها توجه کنه. بازم عذرخواهی میکنم مفصل دوستان ما این بحث رو در این دو کتابی که اخیراً در این دو سه سال اخیر از ما چاپ شده، فقه و حقوق قراردادها، عنوانش دیگه فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی جلد اول، ادله عام روایی جلد دوم. من قطعاً آقایان نه برای کتاب، یادمه وقتی که کتاب چاپ شد در یکی از نشست‌های مشترک با آقای موسویان رحمت الله علیه، من این دو کتاب رو دادم دستش، گفتم باور کنید همون بدون که ورق بزنه یاد نگاه کنه شروع کرد این تکان دادن، گفت ها این مثلا اینجوری، یعنی یکی بسی کسی که دنبال مثلا یه همچون اثری بوده سالها، به هر صورت معتقد بود مثلا اینجور بحثا میتونه چه کار بکنه. که پس توجه به ظرفیت اسناد عامه قرار داد. لذا آقایان مثل بنده خودم معتقدم ما فقط الناس مسلطون علی مالهم نداریم، علی مالهم و ما لهم دو تاست، علی مالهم، علی اموالهم، علی چی؟ ما لهم. و اونجا سه تا راه آوردیم که چطور اموالهم رو میبریمش به چی؟ ماله هم. میدونم بعضا بشنون چی خواهند گفت، ولی خب لااقل منصفانه اونا رو ببینن دیگه. سه تا راه اونجا ما آوردیم برای توسعه. چهار آخرین قسمت، اجازه من اینم رو تمام کنم. چهار، ببینید من الان قرعه کنار دستمه، آورده بودم من بخونم، یه موردشو میخونم بقیهشو نمیخونم. ما یه نگاهی داریم در فقه، من اسمشو میذارم نگاه قدر متیقنگیری. سال گذشته میدونید ما یه بحث مشترکی با آقای موسویان داشتیم پنجشنبه ها با عنوان فقه بورس، کلاس هم سه ضلعی بود، یه نفر از بورس میومد توضیح میداد، من دخالت نمی کردم. آقای موسویان سوالاتی که بود، یعنی دیو آقای موسویان و آقای موسویان بود میدونید دیگه، حوزویش میکرد ابهامات فقهی، بنده هم به عنوان فقهی جواب میدادم. اونجا ما این بحث رو مبتلا شدیم و گفتیم ببینید در مضاربه ادعای اجماع شده بر این که مضاربه باید با درهم و دینار باشه. شما اقتصادی هستید، چهره ها نمیدونم، نباشیدم اطلاعاتون بهتر از بنده است. یعنی یکی از عقود اسلامی به نام مضاربه، درست عقد مرده ای نیست، بعد قید کنیم باید درهم و دینار باشه، یعنی طلا و نقره مسکوک. افتانی ان یکون من الذهب او الفضه المسکوکین به سکت المعامله به ان یکون درهمن او دینارن فلا تسه بالفلوس. این مضاربات که الان با پول دلار و اینا هست درست نیست. ولا بالقروز با کالا بلا خلافن بینهم. اینم موقعیت حکم. حالا فکر میکنید پشتش قرآنه، یه حدیث محکم معتبر از امام صادقه، و این لم یکن علیه دلیلون سوا دعوال اجماع، دلیلی نداره جز دعوای اجماع. اجماع رو پیگیری میکنیم آقایان، حوصله میکنیم، میرسیم به این که از اون نگاه حد اقلی که آقا اصل در معاملات فساده، چون نقل و انتقال میخواد بشه دیگه، تو خود مضاربه چقدر نقل و انتقال داریم، استصحاب عدم داریم مگر خلاف ثابت بشه. اون راه دو سوم هم رفته تی نشده. راه سوم چی بود؟ ظرفیت اسناد عام قراردادها. به اینجا رسیدن که بگن بلا خلاف مضاربه فقط در بزا. آقا ما خیلی وقتا مثلا آقایان دیگه عبور میکنن، بعد بعضی از بزرگان که از شخصیت‌های بزرگ نظام هم بودن فتوا میخوان بدن، بعد میگن حالا ممکنه بگیم در اسکناس ایرانی و دینار عراقی هم یا شبه اینا هم بگیم درستش کنیم، اگر اجماع نباشه مخالف لا یعبد اطلاق و بعض ادلت البا، حاشی از مرحوم امام خمینی. ببینید این نگاه که خوب یه نگاه قابل احترام هم هست، ممکنه ما قبول نداشته باشیم که ندارین، اما یه نگاه. اگر آقایان کسی بخواد استنباط کنه نظام اقتصاد اسلام، باید این نگاه رو، این رویکرد رو اصلاح کنه. با اصل فساد، با عدم توجه به اسناد عام قراردادها، یا باید بگه اصلا نظام نداریم، یا باید بگه اتوماتیک از همون اتمیک به دست میاد، یا بگه روش جدیدی نداره. من اگر دقت کرده باشید با همه عذرخواهی که دارم پیش فرضها رو گفتم، یک فرضیه های رقیب پیش فرض هم گفتم، دو یه نقدی زدیم به روش موجود 40 ساله گذشته، بعد راهکارها با قبول پیش فرض ها به 2 راهکار اشاره کردم، راهکار آقای صدر، راهکاری که خود ما گفتیم که استنباط از کس دیگه بگیریم اون حرفا نیست. من دوستان جای دیگه گفتم یک استنباط کافیه، اما جامع. یعنی شما یه بار بریم جلو ببینیم این مثلا مهره به این پازل نمیخوره، بریم چراغوه بیاندازیم اینجا دیگه پیدا کنیم. خب از اول جامع تصور کن، نصوص مبین احکام تصور بشه، نصوص مبین مقاصد تفسیر بشه، اسناد استنباط توجه بشه، مسائل اصول فقه لازمش بحث بشه. اگر تو نظام اقتصادی اسلامی اسناد عام قراردادها توجه بشه، اگر باز نظام اقتصادی اسلامی نگاه حداقلی بره کنار، این اجماعات یا صغرویان برش ایجاد گرفته بشه یا کبرویان، به نظر ما به یک نظام اقتصادی مطلوب که دوستان اگر بیاد بیرون، این آخرین جمله، نه فقط من الاسلام لل انسانه. ببینید یه چیزی ما در اسلام داریم، من الاسلام لل اسلامه. حالا نماز مسافر شکسته بخونیم که لل انسان نیست که، این مال اسلامه، اما یه چیزی هست که من الاسلامه ولی لل انسانه. اگر واقعا فقیهانی متزلع وارد این قضايا بشن، میتونن به یک نظامی برسن که در مقابل نظام سوسیالیست، کاپیتالیست یا نظام‌های تلفیقی حرف برای گفتن داشته باشه. علیس الصبح به قریب، انشاءالله که به اون صبح هم برسیم. اگر دقت کنید من خیلی از سوالات جواب دادم، روش‌ها، بله، منابع کشف، حالا اگه بازم سوال دارید، جایگاه اصول فقه موجود، چالش های پیش رو، نقش زمان و مکان، بازم اگر معتقدید سوالاتتون بدون پاسخ مانده من محضرتون هستم.
تشکر میکنیم از استاد عزیز و بیاناتشون که صورت خیلی شیوا توانستن این مطالب رو بیان کنن. همجور که مستحضر هستید این نشست در سوگ و به یاد بود استاد فرزانه و مجاهد و عرصه اقتصاد اسلامی، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان بود که در این راه مجاهدت های فراوانی داشتن و در تمام مسائلی که در نظام اسلامی به ایشون احتیاج بود حضور مستمر و جهادی داشتن.
در شورای فقهی بورس، در شورای فقهی بانک و در نهادهای تصمیم گیر به هر حال ایشون جزو افرادی بودند که سعی می‌کردند حضور داشته باشند و راهگشا باشند در این مسائل، در راستای راهگشایی برای نظام اسلامی. یک تیزری و فیلمی به یاد بود این عزیز از دست رفته آماده شده توسط عزیزان که هم برای تنفس و هم برای انشاءالله ادامه جلسه اون رو پخش میکنن دوستان و از اون استفاده میکنیم. ما در خدمت دوستان همونه که میدونیم الان در گام دوم انقلاب هستیم به فرمانده رهبر فرزانه انقلاب. خب به هر حال در گام دوم انتظار میره خیلی از مسائلی که در گام اول ما بهش نرسیدیم، چالش ها و مشکلاتی که داشتیم اینها حل بشه. یکی از چالش هایی که نظام اسلامی باهاش روبرو بوده همین بحث حاکمیت نظام اقتصادی اسلامی به صورت کامله. خب دغدغه مقام معظم رهبری بوده و همچنین خرده نظام هایی که حضرت عالی اشاره کردیم، مثل نظامی که بتونه واسطه پولی مناسبی باشه و جایگزین نظام بانکی بشه که بر اساس همون دیدگاه انفعالی که فرمودین با فقه حد اکثری اومده و فقط یک سیستم غربی رو در یک کشور اسلامی حاکم کرده، که این سیستم چیزی جز این که بعد از 40 سال داد تمام متشرعین مراجع تقلید رو در آورده، با وجود این که ادعاش اینه که ربایی در کار نیست، اما علاوه بر این که میبینیم ربا درش هست، با چالش هایی چون عدم توزیع متوازن ثروتی که شما اشاره کردید، بحث عدالت، حاکمیت عدالت در جامعه هست. از اون طرف سیستم هایی مثل بورس و این هایی که وجود دارد. خب اون دیدگاه انفعالی میگفت که کشورهای اسلامی مثل مالزی، ایران، اینها بیان و از ظرفیت فقهشون استفاده کنن در تصحیح و پاسخگویی به این مسائلی که یک سیستم غربی، حالا کپیتالیست به بیان دیگر، اومده و اون رو طراحی کرد. حال اینجا یه سوالی که مطرح میشه، این تأثیر و تأثیر آشنایی با سایر نظام‌های اقتصادی در کشف نظام اقتصادی اسلام تا چه حدیه؟ آیا خیلی وقتا نظام اقتصادی اسلام یا مسیر کشف رو طولانی تر نمی کنه؟ یا ممکنه کوتاه‌ترش کنه؟ چه تأثیر و تأثیراتی میتونه داشته باشه؟ و این نهادهای اقتصادی جدید مثل بورس و بانک، بیمه یا امثال اینها، نقشش توی نظام اقتصادی اسلامی چیه؟ آیا ما باید از ابتدا شروع کنیم و اون خرده نظام‌های متناسب با اون تفکر سیستمی که شما گفتین بر اساس اون مسیری که در طراحیتون فرمودین، که به هر حال ما در این مسیر روش استنباط نه به صورت اتمیک بلکه به صورت سیستماتیک با توجه به اون اسناد استنباطمون مثل عقل و عرف و مصلحت و مقاصد و شریعه بیان پیش بریم؟ این سوال اول بود که دوست دارین شما پاسخگو باشین. حالا نمیدونم سوالات بعدی رو مطرح کنم یک جا شما مطرح کنید، یا این که به قول معروف سوال بعدی هم مطرح کنم دیگه، چون فرصت ما تقریبا که در محضر استاد هستیم دوستان بدونم ما تقریبا 10 و 10 دقیقه انشالله جلسه مون خاتمه پیدا میکنه. در حال مباحث هم خیلی مباحث عمیق و قابل بحثی هست، لذا انشالله میطلبه که جلسات مستمری در این زمینه در خدمت استاد و بقیه اساتیدی که تو این زمینه صاحب نظر هستن، حالا یا کرسی های آزادنشینان نشست ها و قالب های دیگه در خدمت. سال بعدی همین بحث فقه المقاصد بود، با توجه به اینکه الان خب برخی از این مباحث مثل فقه المقاصد توی فقه شیعه هنوز جا نیفتاده، یا اون چیزی که مد نظر شماست ممکنه متفاوت با اون فقه المقاصدی باشه که در اهل سنت هست و جایگاه اون چگونه هست تو نظام سازی. و چگونه میشه اثباتش کرد که این در این مسیر واقعا یک سیستمی هست که با فقه شیعه سازگاره. این حالا دو سوال، حالا سوال عمده هست و حالا ببینیم چقدر وقت اختضا میکنه. تقریبا شما هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من برای این بخش دوم هم باز خدا رو شاکرم و تشکر میکنم از دوستان که این فرصت رو ایجاد کردن. دو سوال شد. البته سوال اول شروعش یک پرسش بود و میتونم بگم ختمش پرسش دیگری بود. بذارید من جدا کنم. و سوال دوم از مقاصد که در واقع میشه سوال سوم. ببینید تأثیر و تأثیر سایر نظام ها در نظام اقتصادی اسلام، این اگر به این معنا باشه، چون من ذهن شما رو نتونستم دقیقا بخوانم، ولی من حالا با همه احتمالات عرض میکنم که دیگه شما نخواه توضیح بدید. اگر منظور این باشه که ما در کشف استنباط نظام اقتصادی اسلام در مقابل کشف میشه یعنی تحقیق نظام، یعنی نظام رو در خارج عملی کردن، اونو بذاریم کنار، در استنباط و در کشف نظام چقدر یک فقیه، حتی اینجا ممکنه یک فقیه هم نباشه، یک لجنه باشد، یک گروه باشد، متأثر میشه از سایر نظام ها، یا باید بشه یا میتونه بشه. ببینید تو این مطلب باید گفت که بدون تردید اطلاع بر اون نظام ها برای فقیه مستنبط میتونه یک ممهد باشه، کمک کننده باشه. حداقل وقتی میخواد فقیه در موضوعات وارد بشه، من اشاره کردم تو صحبت ها، ما سال گذشته پنجشنبه ها وقتی بحث فقه بورس رو من داشتم، پیشنهادم از بنده بود که حتما یک نفر از فقه بورس بیاد توضیح بده، بلا بنده میتونستم برم دوتا مقاله بخونم در حدی که درسم به کار میبرم استفاده کنم، عاجز نبودیم. ولی من احساس میکنم یک کسی که متخصص کار هست، ویژدان هست، بیاد متفاوت. لذا تصور کنید اگر یه فقیهی نسبت به نظام سوسیالیسم، نسبت به نظام کاپیتالیسم آگاهی داشته باشه، حداقل میتونه مثلا ویژگی های نظام اقتصادی اسلام رو بگه. نمیدونم جران هستید یا نه، از یکی از اساتید محترم حوزه و مشهور اخیراً یه مصاحبه مفصلی چاپ شد. ته این مصاحبه اینه که ما باید هیچ محدودیتی ایجاد نکنیم برای سرمایه دار، اقتصاد آزاد. دیدید دیگه مصاحبه رو، همین اخیرا هم نمیدونم اگه قبلا هم پخش شده، دوباره تو فضای مجازی اومده. حالا اوناش نکات جانبیشه. ببینید خوب یه نگاهه، نمیخوام من بگم درسته ناصحیحه، اما به هر حال بدونیم کاپیتالیسم چیه، بدونیم اقتصاد آزاد چیه، بدونیم سوسیالیسم چیه، و البته بعد وقتی نظام اقتصادی اسلام رو استنباط میکنیم متفاوته. نمیخوام بگم اطلاع از اون نظام ها کارایی سندی داره، چون ما در استنباط سندمون قرآن است و سنت است و اجماع است و پنجتام نیست. اما اطلاعات از سایر نظام ها مسلم تأثیر داره در حتی فهم از ادله، که من تو کتاب ها میگم فهم ابزاری، فهم تفسیری، نه فهم سندی. البته اگر منظور تأثیر و تأثیر سایر نظام ها در تحقق و تحقیق یعنی عملیاتی کردن نظام اقتصاد اسلام باشه، اون یه حرف دیگه است که الان مربوط بحث ما هم نیست. اما ذیل سوال اول ایشون بحث بورس و بیمه و بانک و اینا بود که آیا اصلا در نظام اقتصاد اسلام میاد یا نمیاد، چه جایگاهی داره. من شاید سلیقه‌ام رو عرض کنم شما نپسندید، چون این قدری هم تابع سلیقه است. ببینید در اینجا ما سه تا موضع داریم دیگه. بعضی ها معتقدن اصلا اینها تو دامن کاپیتالیسم غرب متولد شده، شما نمیتونید با وصله و پینه و امثال ذالک اینا رو بیارید، هرچی هم بیارید این جواب نمیده. اینا یک ساندویچی هست از گوشت خوک که روش سس اسلامی کشیدن، این تعبیری که از آقایون هست، حتی او راجع به جای دیگه به کار میبره ولی من ازش استفاده را میکنم. میگه اینا گوشت خوکی است که سس اسلامی روش کشیدن یا مهر حلال زدن روش، شما حال هر کار میخواد بکن. لذا کلاش ها رو هم ابتر میدونن، میگن خود اسلام باید وارد بشه پیشنهاد بده. تا جایی هم پیش میرن میدونید، میگن ما اخیراً یکیشو مصاحبه کرد، نمیدونم دیدید یا ندید، گفت ما حتی ریاضیات اسلام، ما داریم بحث اقتصادی میکنیم، علوم نظام اقتصادی، اونا میگن حتی ریاضیات. بعد خبرنگار میپرسه یعنی دو ضرب در دو هم مسلمان و غیر مسلمان داره؟ میگه آره. دو ضرب در دو اسلامیش یه جور جواب میده، این مصاحبه آقای خرازی رو ببینید، غیر اسلامیش یه جور دیگه جواب میده. خب اگر این طور باشه اینا معلومه دیگه، اینا ما باید خودمون نهاد سازی کنیم. حالا از کجا شروع کنیم؟ از بحث انسان شروع کنیم، از انسان شناسی شروع کنیم، ایدئولوژی شروع کنیم، جهان بینی شروع کنیم، حرفی که زدم. و البته بعضی از نظرها که به نظر من تعبیر دوستمون نظر انفعالی است که ما همینا رو وصل پینه کنیم، مثلا بانکداری نظام غربی بیاریم کنارش، مثلا بحث ربا رو با حیل ربا، چون الان میدونید اینا بر اساس حیل رباست دیگه داره همجام میشه کار میشه. ولی ما فکر میکنیم بینابینی هم باشه، یعنی انسان از دستاوردهای بشری استفاده کنه. واقعا بعضی هاش کفر رو، اینجایی که گفتم بعضی ها نمیپسندن همین قسمت عرض منه، واقعا بعضی هاش کفر نداره. آقا اینا نه کفر داره نه اسلام، نه یهودی سرش میشه نه مسلمان، خیلی از معادلات ریاضیه. حتی اگر ریاضی هم نیست عقل عملیه، باز عقل عملیه که گزارهاش انسانیه نه اسلامی. لذا میدونید که ما معتقدیم این عرفهای مستحدث امضا نمیخواد، برسونیم به اصل معصوم یه امضا براش پیدا کنیم. تو فقه عرف من نوشتم اینا رو با واکاوی، پسینکاوی، پیشینکاوی میتونیم برایش مبنای عقلی پیدا کنیم. اگر مبنای عقلی پیدا کردیم دیگه نیازی به امضا هم نداره، نه آمریکایی داره نه ژاپنی داره نه اسرائیلی داره نه اسلامی داره. به هر حال من باید جواب شما رو به گزینه بینابین بدم، یعنی بورس، بیمه، بانک، چک، سفته میتواند اسلامی باشد. نگیم باید نهادهای جدید تأسیس کرد چی و چی، خب حالا کسی تأسیس کنه بر بخیل درود مباد، خب اما نه، راه بسته نیست. و اما راجع به سوال دوم که الان شده سوم، فقه المقاصد، ببینید من عرضم رو در دو سه جمله عرض میکنم، ولی این حدود 60-70 صفحه کتاب فقه و مصلحت اگر محضرتون هست، یا اون مقاله فقه و مقاصد شریعت که مجله فقه اهل بیت شماره 41 یا 43 شک دارم چاپ کرده. من میخوام حالا اون 50-60 صفحه رو بعد حاصل مثلا این که عرض میکنم دوستان، چون بعضی ها خب فوری موضع میگیرن، من برای این مقاله اقلن 20,000 صفحه یادم اون موقع دیدم، 20,000 صفحه که بخوام یه 50 صفحه 40 صفحه مقاله بنویسم. ببینید ما معتقدیم که میدونید تراث دینی ما تقسیم میشه به نصوص مبین احکام و نصوص مبین مقاصد. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق لله على الناس حج البين من استطاع اليه سبيلا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. اینا نصوص مبین احکامه. اما داریم نصوص مبین مقاصد. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان بالقسط ليقوم الناس بالقسط یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم ليخرجهم من الظلمات الى النور. درست؟ اینا میشن نصوص مبین مقاصد. من بحث از اینجا شروع میکنم تو اونجا که این نصوص مبین مقاصد دخالتی در استنباط احکام دارد یا ندارد. 5 تا جواب اونجا در آوردم. همان از فقه شیعه ها. من بگم دوستان نمیگذرم از کسانی که میگن این حرف ها مال حرف های سنی هاست. شما مطالعه کردی، تحقیق کردی، دیدی. 5 تا جواب. دخالت دارد، دخالت ندارد. دخالت دارد اینجا با 3 جور میشه. چه جوری دخالت داره؟ اونجا 5 تا رای کفته بعدن فشردش کردم در سرا. ما معتقدیم نصوص مبین مقاصد در تفسیر ادله مبین احکام تأثیر داره. این کفشه. یعنی گاهی وقتا هست یک نص مبین شریعت در کنار مقاصد که قرار میگیره یه جور معنا میشه. مثلا ما نداریم من هاذا ملک، حالا این که میگن روایت نیست، مستاده، یه قانون مستاده. بعضی از آقایان میخوان میگن این من هاذا ملک با اون مقصد شارع نسبت به عدالت نمیسازه و لذا ناظر به اسباب متعارفه. پس اگر یه وسیله آمد یک برخورداری توانست کل نفت خوزستان رو استخراج کنه، نمیتونه بگه من هاذا ملک. خب آقایان این الان داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم یه قانون مسلم شرعی رو در کنار نصوص مبین مقاصد که عدالت باشه و کیلا یکون دولتن بین الاغنیای منکم باشه تخصیص میزنیم، بگی تفسیر میکنیم، تفسیر میکنیم. این میشه نصوص مبین مقاصد نقش کارایی ابزاری داره برای این هست و این ربطی به فقه المقاصده. البته اهل تسنن هم خیلی جلو رفتن، کار کردن، قدم هایی برداشتن، بعضن هم قابل دفاعست. این که معناش نده که اگر اون طرف مقابل هر چی گفت غلطه، خب اونم حرف صحیح داره، حرف غلط داره. من در اون مقاله به 2 تفاوت جوهری بین اون چه که ما عرض کردیم با نگاه اونها و از این توضیح من باید متوجه بشید که فقه المقاصد بی سابقه در فقه ما نیست، اما یه نفر آمده اینا رو نهادینه کرده، اصطلاح زده، بستش داده. بعضی بحث آقایان ممکنه بگیم اصلا تو فقه ما نیست، اما بعضی وقتا هست. ولی من میگم کارتون خوابه. کارتون خوابه یعنی چه؟ یعنی ردیف بودجه به قول دولتی ها نداره. شما الان بحث استصحاب براءت تو فقه ردیف بودجه داره تو اصول فقه، اما فرض کنید بحث مقاصد، بحث مصلحت، بحث حتی عقل، قاعده ملازمه، قاعده طبیعت احکام از مصالح و مفاسد، امکان درک مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، اینا بحثای کارتون خوابه. کارتون خواب یعنی هر جایی وقتی جا براش انداختن بحث کردن بعدم ولش کردن، نگفتم اصول فقه باید مسائل جدید بیاد. ایناست، اینا باید براش یه ردیف بودجه درست بشه. مطمئن باشید اگر شیخ انصار این کار کرده بود الان ما یه ادبیاتی داشتیم، اگر آخوند خراسانی کرده بود داشتیم، ولی خب حالا نداریم. باید بالاخره نسل امروز، اونا کار کردن به ما دادن، ما بستش بیدیم. از این جهت فقه المقاصد نگید نیست، نفرمایید نیست، نهادینه نیست، منظم نیست، از ظرفیتش آنطوری که باید استفاده نشده. آخرین جمله رو بگم، ما دوستان تو اون مقاله و اون کتاب به همین مقدار بسنده کردیم. اخیراً یه عرضی من اضافه کردم که برای حاکمیت مقاصد میتونه حتی سند باشه. اونجا بود که کارایی ابزاری، تفسیری، تخصیصی برای ادله در فقه دولت و نظام میتونه اصلا خودش سند باشه. مثلا مثال بزنم، شما تو رساله نمیتونید بنویسید همین توضیح المسائل، مثلا مردم باید عدالت را مراعات کنند، این ربطی به مقلد نداره. اونجا باید بگید دروغ نگو، تهمت نزن، نه. اما عدالت باید رعایت شود، عدالت در تولید، در توزیع، در مصرف، این یه گزارشی باید به دولت. ما میتونیم در رسالمون بنویسیم حجاب کذا و کذا، اما حیا و عفاف باید ببریم در فقه دولت. و لذا من یه جایی گفتم ما دو تا رساله میخوایم، یه رساله بدیم دست مقلد، یه رساله بدیم دست وزیر، دست وکیل، دست رئیس بانک مرکزی، دست رئیس جمهور. اونجا از مقاصد به عنوان سند هم میشه استفاده میشه. البته این عرض جدید من هست که تو اون نوشته ها نیست، حالا دیگه انشاءالله باید اضافه بشه.
خیلی ممنونیم از استاد بزرگوار، تقدیر و تشکر میکنیم.